هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده هوای تازه باشید. هوای تازه.
هوای تازه، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ. تهیه کننده پرویز جمالی. صدا بردار ستاره حمیدی. گوینده رشید کاکاوند. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما. حالتون چطوره؟ امیدوارم که روزی خوش و روزگاری خوشتر داشته باشید. امیدوارم با فرهنگ ایران زمین، با ادبیات زیبا، دلنشین و نغز پارسی لحظات خوشی رو در این برنامه سر کنید. در برنامه امروز به سراغ مخمسی رفتم از شیخ بهایی. مخمس شعری است که زیر مجموعه قالب مصمت محسوب میشه و هر بند این شعر 5 مصرع. 5 مصرع، 5 مصرع در واقع شکل گرفته و 5 مصرع هم قافیه، در واقع که 4 مصرعش یه قافیه دارن، مصرع پنجم قافیه ثابتی داره که در بندهای مختلف تکرار میشه. این مخمس رو بسیار شنیدید و لذت بردید. شهرت ادبی شیخ بهایی اگرچه آثار متعددی داشته، بیشتر به خاطر همین مخمس هست. گو اینکه اصل و نطفه اصلی این مخمس غزلی است از خیالی بخارایی و فوق‌العاده غزل زیبایی هم هست. اما خیالی بخارایی با اون غزل به تنهایی نمیتونست به زبان مردم ما جریان پیدا کنه که شیخ بهایی این غزل رو تضمین کرد و اینجور بر سر زبان ها افتاد. شیخ بهایی فقیه و معمار بزرگ عصر صفوی است. یادگارهای بزرگ معماری او در میدان نقش جهان اصفهان هست. آن بناهایی که تا همیشه تاریخ رو مسحور خودش کرده و خواهد کرد. به احترام شیخ بهایی که در صحن امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شده، مخمس زیبای تمنای وصال رو براتون قرائت میکنم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل و عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار. من یار طلب کردم و او جلوگه یار، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو. در میکده و دیر که جانان تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم من که روم خانه به خانه. عاقل به قوانین خرد راه تو پوید، دیوانه برون از همه آیین تو جوید. تا قنچه بشکفته این باغ که بوید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، هر چند که آسی است ز خیل خدم توست. امید وی از عاطفت دم به دم توست، تقصیر خیالی به امید کرم توست. یعنی که گناه را به از این نیست بهانه. خب این مخمس بسیار زیبا و مشهور رو که سروده شیخ بهایی هست براتون قرائت کردم و حتما متوجه ابیات خیالی بخارایی شدید. در واقع دو مصرع آخر هر بند سروده خیالی بخارایی بود که من بخوام یکی دو بیتشو مستقل بخونم به این شکل خواهد بود که ای تیر غمت را دل و عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. و الی آخر. در واقع غزلی است که خیالی بخاری گفته، فوق العاده زیباست. حالا آدم وقتی تنها میخونه میبینه چقدر غزل زیبایی بوده و البته که شیخ بهایی باعث شد این غزل خوب شنیده بشه و دیده بشه. و در بند پایانی تخلص بخاری را آورده، میگه تقصیر خیالی به امید کرم توست. در واقع خیالی اسم شاعری است که غزل ابتدایی رو گفته و شیخ بهایی اون رو تضمین کرده. تضمین هم یعنی که شعر شاعر دیگری رو در میانه شعر خودمون بیاریم یا شعرمون رو به شکلی بگیم که در واقع مصرع‌ها یا ابیات شعر دیگری رو در دل خودش داشته باشه. در این نوبت به سراغ یکی از شاعران جوان روزگارمون میرم و غزلی با تعریف غزل معاصر براتون میخونم. غزل معاصر یعنی غزلی که فرم و قالب غزل داره، همچنان که از قرن ششم در ادبیات ما جاری بوده و حالا زبان، جهان، صور خیال و زیبایی شناسی شعر معاصر رو به خودش راه داده. در واقع تلفیقی از شعر معاصر که پیشنهادهای نیما یوشیچ بود و قالب سنتی. مرتضی خدایگان از شاعران معاصر هست که یک غزل فوق‌العاده تر و تازه داره. شما شکل غزل رو میبینید، اما اونقدر حوادث زبانی و صور خیال درش تازه است که هر لحظه در هر مصرع شاید آدم رو غافلگیر میکنه. یک هنجار شکنی هایی در نوع بیان در این غزل هست که فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد می کند بدجور، ساق تا شاخم پر از زخم است، تبرم درد می کند بدجور. من کیم جز نقابی از ابهام، یک اشاره بدون انگشتم، اثرم درد می کند بدجور. جنگ جویی نشسته بر خاکم، در قماری که هر دو می بازیم، پسرم روی دستم افتاده، سپرم درد می کند بدجور. مثل قابیل بی قبیله شدم، بوی گندم گرفت دنیا را، بس که حوا هواییش کرده، پدرم درد می کند بدجور. هرچه کوه بزرگ می بینی، همگی روی دوش من هستند، عاشقی هم که قوز بالا قوز، تو فقط صبر می کنی تجویز، من فقط صبر می کنم یک ریز. بس که دندان گذاشتم رویش، جگرم درد می کند بدجور. بستری کن مرا با دو نخ شعر و این هوا باران، مرغ عشقی بدون همزادم، که پرم درد می کند بدجور. خب تقریبا مطمئنم که به خصوص در ابیات نخست این غزل مرتضی خدایگان لحظات غافلگیری زیاد بود. من درختی کلاغ بر دوشم، خبرم درد می کند بدجور. در واقع خبری که درد می کنه خبر بدیه که راوی رو به درد میاره، کلاغی که خبرهای بد داره، و وقتی شاخه و ساقه درخت پر از زخمه و میگه تبرم درد می کند، در واقع میخواد بگه جای زخم تبر درد می کند. یا یک اشاره بدون انگشت، اثرم درد می کند، در واقع وقتی انگشت نداری اثر نداری، نشانه نداری، رد انگشت نداری، و یا اثری از انگشت جایی خورده که تو رو به رنج انداخته، تعهد و امضایی که تو رو آزرده کرده. تلمیح داره سواد شاعر، سواد شعر و سواد مخاطب احتمالی شعر بالاست، چون وقتی بدون نام بردن به قصه رستم و سهراب اشاره میکنه، من و شما میفهمیم پسرم روی دستم افتاده به کجا اشاره داره، یا ماجرای قابیل و بی قبیل شدنش و بعد حوا و وقتی پدرم رو میگه، خب پدر نوع بشر رو میگه. فکر میکنم که یک شعر تکنیکی قوی با حس بسیار خوب و البته ردیف بدجور که خیلی به لحن گفتار امروز نزدیکش کرده و اون شاعرانگی رو خیلی ملموس کرده. امیدوارم غزل مرتضی خدایگان رو پسندیده باشید. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مختنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
نغمه ایران.
عثمان فاض
مشکلات ما از موقعی که دلار قیمتش رفت بالا باعث شد به مرور روی کس و کار همسرم تأثیر بگذاره.
اولیش اقتصاده، بعد اشتغاله، بعد مسکنه،
همه چی همینطوری شده که همه چی گرون شده.
باید تو صف مرغ وایستیم، تو صف برنج وایستیم، تو صف روغن وایستیم.
شکاف طبقاتی 10 برابر شد.
اختیارات رئیس جمهور بالاترین اختیارات ایشون داره،
یعنی اصلی ترین فرد اجرایی کشور هست.
طوری است که میتونه واقعا یه دگرگونی های بزرگی رو توی یک کشور ایجاد بکنه،
به قانون اساسی پایبند باشه.
از نظر خود من باید بیشتر یه رئیس جمهور در خدمت مردم باشه،
باید طوری باشه که نه ملت ازش ناراضی باشه نه کسی دیگه، قولی میده سر قولش باشه،
یک اشتغال زایی کنه برای این جوانان.
جهان ایران جان، ایران بهشت عاشقان، ایران ببین تاریخ غیرت را بگو، ایران بخوان ایران. من آن احواز خون کرمم، من آن شیراز شور انگیز، نگاهم آسمان توس، دلم تبریز عاشقی، درونم زنده رودی مست، میاره اصفهان جاریست، دلم دلوار دشتستان، سرم بر شانه ساماریست.
صندلی رئیس جمهوری در اصل باید خدمتکاری باشه، نه ابهتی باشه، اصلا ریاستی باشه.
شاید به خاطر موقعیتش هست، واقعا برای خود منم سواله.
شاید اونی که میاد به قولی برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه در جهت این که مثلا کشور رو به بهبودی بره ثبت نام کنه، بالاخره هر کسی یه نظری داره.
پشتوانه رئیس جمهور هم مردم هستن، اگر برای مردم چیزی بخوان خب خیلی خوش اومدن.
جاده ها رو میبینن، این جوانا رو میبینن چی بیکاره، میبینن که ازدواج نیست، میبینن که کلم بیکاری بیداد میکنه.
حالا نمی نمی اگه رای بیارم بر همه تون سنگ تموم میذارم، انشالله
اگه رای بیاره حاجی گیرینو سنگ تموم میذاره.
اولین کاری که میکنم یا اولین برنامه‌ای که من میتونم داشته باشم وقتی رئیس جمهور بشم شایسته سالاری هست، یعنی کسی رو میذارم سر پست یا سر کاری که واقعا حقش باشه و از اون مهمتر تواناییشو داشته باشه.
خب ببین من تا حالا تو همچین موقعیتی گیر نمودم و همچین تصمیمی نه تا حالا نمیتونم بگیرم و نمیتونم سری جواب تو بدم.
من اگر رئیس جمهور بشم انشالله اگه خدا منو نکشه تا اون موقع به تمام کارگرا رو کار میدم.
به تولید داخلی برسیم.
اولین کاری چی میکنم؟ کل مخارا اونایی که عقلشون کار میکنه میذارم داخل ایران کار کنن، نمیذارم بذارم فرار کنن برن.
ولی من اول فکر قشر ضعیف جامعه میشم.
نه من رای بیارم، هر رئیس جمهوری که باید از اون کنه اول مردم در نظر بگیره.
باز نخاک وطن پیچیده است از نسیم حق نواه همدلی، چشم صد آیینه حیران می شود از شکوه لحظه‌های همدلی، از شکوه لحظه‌های همدلی. موج‌های پر غرور و پر توان جان گرفته از تلاش و سعی ما، چون سپر باشد مسافه خصم را، هر ورق از برگ‌های رأی ما، هر ورق از برگ‌های رأی ما.
اشتغال زایی برای جوانان.
خب بیشتر توضیح بدی لطفا.
بله من فهمیدم منظورتون چیه. ببینید خیلی سربسته خدمتون عرض بکنم، آنچنان شغل ایجاد کنم در دو سال آینده که در همین خیابونای همین شهر بنده رو با سنگ مورد اصابت قرار بدم، بگن خدمت بس دیگه، بذار نفس بکشیم. چقدر شغل آخه؟
دنیا از نگاه شما خیلی جای قشنگی آقای خدمتلو، من قفته خوردم. به زعم بنده ما باید در این زمینه نگاه کارشناسی داشته باشیم. ما چرا شغل میخواییم؟ چون پول میخواییم. خب حالا میخواییم این جوون و جوون تفلکی رو توی گرما و سرما توی این ترافیک بفرستیم سر کار که عرق سوز بشه، بو بگیره، کف دست و پاش پینه ببنده که چی؟ خب تو که میخوای پول رو بدی همون اول بده دیگه. چرا جوانان رو به مشقت میندازیم؟ این چه خوابیه که برای جوونا دیدین؟
آقا صدات بیار پایین، کار جوهره مرده، شما اینو در نظر نمیگیری.
چرا آقازاده خود جوهر نداره؟
آقا
نه بذار ببینم.
یک رئیس جمهور خوب اینجوری میتونه مردم راضی کنه که همون چیزی که واسه بچه خودش میخواد واسه بچه شما هم بخواد، واسه من هم بخواد، واسه یکی دیگه هم بخواد.
دست به دست هم بدن، نه که زیر پای هم دیگر رو خالی کنن، به هم تومت بزنن.
حاجی بیا ما رو تو این مناظره بیخیال شو، دورو بپیچون به طرف حاجی گیرینوف.
اون وقت این مناظره دو سر برد میشه.
حرف مشاوره منو گوش کن، این به هر کی مشاوره داده
ثابت این عزیزا رو قبول.
و هزینه هایی مثل خودنویس و خودکار و اینا اگر باشه فکر نکنم دیگه جواب بده، چون مردم فکر کنم به او فهم و درک و شعور رسیده باشن.
والا اینو خودم هم موندم نمیدونم، وام میگیرم
بخواهن رای برم، فقط میخواهن این صندلیه براشون بچسته.
به نظر من خود رئیس جمهور که خرج نمی کنه، جناهش خرج میکنه.
یه قانونه وقتی جوابی نداری بزن تو حاشیه.
با حاشیه سازی میخوان رأی جمع کنن. خب این در واقع اون بصیرت و هوش مردم رو در واقع نشونه میگیره که خودشون تشخیص بدن که چه افرادی دنبال حاشیه هستن، چه افرادی واقعا دنبال این هستن که بخوان کار انجام بدن.
نامزد محترم، موقعی که رفتی نشستی پشت میز رو صندلی ریاست جمهوری غلط فراموش نکن.
سعی کن که در خدمت مردم باش و از خداوند بترس.
خداوند انشاءالله او کسی که میاد قدرتش بده، اونم حواسش به مردم باشه.
بعد از رأی آوردن، بعد از روی صندلی نشستن، اولین کاری که میکنی برگرد حرفای زمان تبلیغات رو یه دور چک بکن.
کنون که روز سبز انتخاب است، بیا چون رودها پرجوش باشی.
من همه وقت شرکت میکنم.
من تمام انتخابات یه دوره شرکت نکردم. این هم تو مرحله دوم بوده.
من همیشه تا اون که سندم به قانون رسیده بله شرکت کردم.
نمیدونم، فقط میدونم جمعه است.
تاریخ انتخابات درست گفتن، ولی من اصلا یادم حالی نیست.
شرکت میکنم تو انتخابات ولی دقت میکنم.
آی مردم، ما اگه رأی میدیم برای ریاست جمهوری فرق نیست. ما مملکتمون رو میخوام بسازیم.
وظیفه هر مسلمانی تو ایران وظیفه چه رأی بده.
بیگانه میدانم ایران با بدیها در ستیز، ایران مرخیز با رأی ما آزاد و آباد میمانم.
سرنوشت خود را رقم بزن.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگانی گرامی رادیو فرهنگ، امروز به بوستان لاله سری زدیم تا با مردم عزیز گفتگویی داشته باشیم. من پدر فرزندی میبینم که قدم زنان در فضای زیبای پارک لاله در حرکت هستن. بریم سراغشون رو گفتگویی داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید. آقا حال هوا چطوره؟
هوا که خیلی خوبه.
بله، دختر خانم گل.
بله، عالیه، ولی یکم گرمه.
عزیزم، خب چرا تو این گرما اومدید بوستان؟
اینجا خیلی قشنگه. بله. نزدیک بود کلاس مامانم، گفتیم بیایم اینجا دیگه.
عزیزم، آفرین به شما که سعی می‌کنی از اوقات فراغتت خوب استفاده کنی و به حال اون لحظاتی که فکر می‌کنی که خیلی گرمه جای خنک‌تر بری. خب توی تابستون چه کاری انجام میدی؟ اسمتون رو نمی‌دونم.
سلمی هستم.
بله، سلما خانم، درسته؟ نه. چند سالتونه؟
من 10 سالمه.
بله، توی تابستون چه کاری انجام میدی سلما خانم؟
توی تابستون کلاس موسیقی میرم، کلاس زبان قرار برم.
آفرین.
ورزشی؟
بله، ورزشم میرم.
ورزش، چه ورزشی انجام میدی؟
کاراته و بعضی وقت بدنسازی.
آفرین. کتاب هم میخونی؟ بله. علاقمندی به خوندن چه کتاب هایی؟
کتاب هایی رمان مثلا خیلی زیاد میخونم، بیشتر همین کتاب رمان میخونم.
مثلا آخرین کتابی که خوندی چی بوده، در مورد چه مطلبی؟
آخرین کتابی که خوندم یه کتاب بود به اسم کارگاه پنگوئن، 200 صفحه بود. و کتاب بعدی هم که قراره بخونم یه کتاب به اسم خانه درختی 13 طبقه.
بله. خوب چرا کتاب میخونیم؟
خب اونم میتونه که یکم کمکم کنه. بله.
چه کمکی میکنه؟
مثلا اینکه به جای که مثلا بیشتر با گوشی و اینا بگذرونم، بعضی وقتا مثلا میرم به کتاب میگذرونم بیشتر.
آفرین. با دوستا چطور برخورد میکنی؟
من با دوستا مهربونم، معمولا بیشتر حرفاشون رو گوش میگم.
آدمی که مهربون باشه دوستای
خوبی هم پیدا میکنه.
آفرین. بله، آدمی هم که مهربون شد دوستای زیادی پیدا میکنه. خیلی متشکرم و سلما خانم، درسته؟ ممنونم که در این گفتگو همراه ما شدم. متشکرم، خداحافظ. ممنونم، لطف کردید.
گفت و
شنود.
زهی آن که فرهنگ را جسته است،
زمان را به خرد شستم.
رادیو فرهنگ.